أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر و معين. توفیق شد خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم جشنواره عمار به رشد و شکوفایی خودش به طور مستمر ادامه میده و این وضعیت ما رو دلگرم میکنه که در جبهه فرهنگی انقلاب نیروهای جوان در هر حوزه‌ای، در مستندسازی، در داستانی، در انیمیشن، در امسال که بازی ها هم به حمدالله اضافه شد، در انیمیشن، در موسیقی، امیدواریم انشالله حوزه های دیگر رو هم جوانای ما این امکان رو داشته باشن که ظهور و بروز خوبی از خودشون ارائه کنن و فرصتی بشه این چند هزار تا کاری که آمده بتونه توی سطح شهرستان ها، توی روستاها، توی جاهای مختلف دیده بشه. یک هنرمند اگه قرار باشه که آثارش دیده نشه، انگار جلوی نفس کشیدنش گرفته شده. تولید هنری و اون خلاقیتی که صورت میگیره توسط یک هنرمند به خصوص جوان، این باید امکان ظهور و بروز داشته باشه و الحمدلله این چند ساله این وضعیت به شکل خوبی داره گسترش پیدا میکنه. چرخه تولید از یک سو هرچند مشکلاتی داره و چرخه در واقع دیده شدن محصول، که حالا من حضوری که توی شهرستان ها دارم هر هفته، دوستانی که توی شهرستان ها کار عمار رو پیگیری میکنن، نمونه کاراشون رو میبینم، زمینه اکرانشون رو میبینم و به نظر میرسه در حرکت مردمی این که ما واسطه رو حذف کنیم، رسانه رو، و محصول هنری رو برسونیم دست خود مردم، خود مردم توزیع کنن، این کار الحمدلله موفق بوده و جای سپاسگزاری داره در محضر حضرت باری تعالی که یک مقداری موضوع هنر مردمی که از سالهای اول انقلاب ازش غفلت شده بود، به خصوص بعد از دفاع مقدس، و ما به سمت هنر فرمال و ساختارهای رسمی رفتیم، مجددا داریم برمیگردیم به عرصه حرکت هنر مردمی. از این جهت لازمه که خدا رو شکر کنم و توفیق شدم امروز خدمت شما هستیم. موضوعی که در مبحث هنر انقلاب و سینمای انقلاب برای من انتخاب کردن، مسئله سینمای انقلاب و دشمنانش است. ما الان یکی از مسائل اصلیمون اینه که جامعه سیاسی ما دو قطبیه. یه گروهی انقلابی‌اند، یه گروهی صراحتن میگن که لیبرالند. جامعه اقتصادی ما تا حالا صداشو در نمی آورد، اما جامعه اقتصادی ما هم دو قطبیه. یک قطبش اقتصادیه، یک قطبش در حوزه اقتصاد، اقتصاد لیبرالی، یک قطبش هم دنبال اقتصاد انقلابی یا در واقع همون نگاه اسلامیه. پس ما در سیاست جامعهمون کاملا دو قطبیه، در حوزه اقتصاد هم کاملا دو قطبیه. در حوزه فرهنگ این موضوع خیلی رقیق تره، خیلی خوب شفاف نشده. اما فرهنگ لیبرالی در جامعه ما و فرهنگ انقلابی تقابلشون داره روز به روز برجسته تر میشه. در هنر به نحو اولا این موضوع داره در واقع یک نظام دو قطبی در جامعه ما به وجود میاره. جامعه سیاسی آمریکا که الگوی جوامع امروز هست به عنوان تمدن ارشد و امپراتوری اصلی موجوده دو دهه اول قرن 21، از نظر سیاسی دو قطبیه. جمهوری‌خواه دموکرات، قرمز آبی و یک جناح تفکیک شده. پس در سیاست تفکیک شده است. در اقتصاد هر دوشون لیبرالن، تفکیکی ندارن. اما در فرهنگ شاید کمتر در جامعه ما این موضوع روشن شده باشه که ایالات متحده دو تا وجه فرهنگی متمایز داره. وجه کریشنیستا یا خلقتگراها که نزدیک میشن به جریان کلیسای مسیحی با توجه به اینکه بنمایه اون تمدن مسیحیه، و جریان داروینیستا که از نظر علمی و فرهنگی معتقدن که خلقت رقم نخورده. در یک زمانه به خصوصی عالم خلق بشه، در یک روزه به خصوصی آدم خلق بشه، بلکه تطور گونه ها بوده، اِوولوشن. این دو جریان فکری معرفتی یعنی کریشنیستا، خلقتگراها، و داروینیستا، اینا دو تا جریان علمی رو در آمریکا رقم زدن که دو تا جریان فرهنگی به تبعش در میاد و دو تا جریان هنری. پس در سیاست جمهوری خواه دموکرات آبی و قرمز، در فرهنگ کریشنیست و داروینیست، که البته کریشنیستا بیرون دو تا حزب جمهوری خواه و دموکرات هستن تو سیاست و دو تا حزب جمهوری خواه و دموکرات بیشتر گرایششون به داروینیست است. تکلیف اون جامعه از نظر فرهنگی با خودش روشنه، ولی هنوز در جامعه دانشگاهی ما، در رشته زیست شناسی، در رشته فلسفه و غیره، تکلیف روشن نیست. ما خلقتگرایی یا مثل داروینیستا قائل به تطور عالمیم. در ایران سکوت وجود داره، یعنی نهادهای فکری و فرهنگی ما از حوزه علمیه گرفته تا دانشگاه تکلیف ما رو روشن نمی کنن. آیا ما وقتی زیست شناسی در ایران می خونیم، یعنی رشته بیولوژی، اعتقاد به تطور داروین داریم؟ اگه اون باور رو داریم، اون سازوکار رو میپذیریم، خب ما میتونیم بیایم این موضوع رو به مسائل دینی تسری بدیم، به اقتصاد تسری بدیم. یعنی چی؟ اگه ما پذیرفتیم که داروینیزم درسته، تطور از داروینیزم حوزه بیولوژی و زیست شناسی میاد توی علوم اجتماعی، میشه داروینیزم اجتماعی، میشه داروینیزم اقتصادی، میشه داروینیزم سیاسی. یعنی اگر ماموت‌ها چون عرق نمی‌کرد بدنشون در عصر پسا یخبندان منقرض شدن، اگر گونه‌های جانوری زیادی قدرت انطباق با محیط ندارن، نداشتن، منقرض شدن، در سیاست، اقتصاد و اجتماع کسانی که قدرت انطباق با شرایط نداشته باشن از بین میرن. الان معروفن به گورخواب‌ها. گورخواب کسیه که نتونسته اختلاس کنه، نتونسته توی بورس ثروت به هم بزنه، نتونسته رانت داشته باشه، مناسباتی رو برای خودش ایجاد کنه. لذا مقامات حکومتی میگن که باید اینا رو عقیم کرد. خب این یعنی داروینیزم اجتماعی، داروینیزم سیاسی، داروینیزم فرهنگی. پس اگر انواع گونه های جانوری، گیاهی امکان این رو پیدا نکردن که تطور داشته باشن، امکان اینو نداشتن که از آب بیان تو خشکی، از خشکی برن توی آب، خودشونو با شرایط، با دما، با سختی ها و صعوبت های تطور طبیعی منطبق کنند، منقرض شدن. انسان هایی که در سیاست نتوانند، در اقتصاد نتوانند، در مناسبات اجتماعی نتوانند با محیط خودشونو منطبق کنند، اینا نابود میشن، منقرض میشن. اگر هم در گورخوابی لو رفتند، نظام اجتماعی ما در رأس دستگاه‌های مدیریتیش کسانی رو داره که اینها رسما میان درخواست میکنن که این افراد باید عقیم بشن. یعنی از چنین زنان و مردانی نباید فرزندانی بیاد و ادامه داشته باشه. شاید از دید شما خیلی عجیبه، حالا این بحث فلسفی به چه درد میخوره؟ کریشنیست یا داروینیست؟ نه، واژه رو اینجوری نبینید. داروینیزم در اون تطور انواع و گونه ها که لجن بوده، شده مثلا کرم، شده قورباغه، شده میمون، شده انسان فلان، شده انسان ناندرتال، رسیده به انسان امروزی، انسانهای میمون نما، این تطور یا اِوولوشن، تطور این طور بودن، اون طور شدن. اگر در مناسبات اجتماعی نگاه کنید، میبینید بعضیا در زندگی اجتماعی یه جوریان، رنگ عوض میکنن، یه جور دیگه میشن، یه طور دیگه میشن. شعارها اینه دیگه تو فرهنگ فولکلور ما: خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت باش. این نوعی داروینیزم دیگه. نون رو به نرخ روز بخور، زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز. خب اینا همش داروینیزم دیگه. ولی در دین این سه تا مسئله که دیدید تایید نمیشه، یعنی نه قرآن اینو تایید میکنه، نه روایات ائمه. خب اینجا پس ما با یک مسئله روبرو هستیم. جریان فرهنگی درون تمدن هژمون، تمدن اصلی یعنی آمریکا، کریشنیست یعنی خلقتگرا و داروینیسته. این داروینیست صرفا توی رشته بیولوژی و زیست شناسی نیست، این داروینیزم اجتماعی، داروینیزم سیاسی، داروینیزم اقتصادی میاد میگه که انسان‌ها میتونن منقرض بشن. گروه‌های اجتماعی میتونن منقرض بشن و ما میتونیم این موضوع رو کنار بگذاریم. از آمریکا بیایم تو جامعه خودمون. ما در سیاست الان دو گروه سیاسی اصلی داخل نظام داریم. یه گروه سیاسی مخالف و معاندم بیرون مرزها داریم که اون کل نظام رو قبول نداره. یه گروهی از ایرانی‌ها به اون گرایش دارن. دو تا گروه هم در داخل داریم که اینها تقابلی با هم دارن. اختلاف نظرهایی دارن در سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد، فرهنگ و هر چیز دیگه. اختلاف سیاسی و نظام دو قطبی سیاسی، سیستم پولاریزه‌ای که الان وجود داره، برای مردم شناخته شده است. میایم یک گام عقب‌تر، میریم توی اقتصاد. در اقتصاد برای مردم این موضوع روشن نشده که تنوع اقتصادی در جامعه ما چیست. من تا این لحظه که خدمت شما هستم در دو تا جناح سیاسی موجود کشور از حیث اقتصادی اختلافی ندیدم. هر دوی جناح‌های سیاسی ما از نظر اقتصادی هر دوشون لیبرالن. یعنی ما قویاً هم در جناح سیاسی الف هم در جناح سیاسی ب اتفاق نظر فرهنگی در حوزه اقتصاد داریم. یعنی مطلقاً هر دو جناح سیاسیمون از نظر اقتصاد لیبرالن. هنوز در جمهوری اسلامی مرحله‌ای که بشود تفکیک کرد، گفت این جناح اقتصادی یا این جناح اقتصادی وجود ندارد، فعلا دو تا جناح سیاسی شناخته میشه. اما موضوع اصلی بحث ما که این جلسه مطرحه، اونی که مد نظر ماست، موضوع اختلاف نظر فرهنگیه. اختلاف نظر فرهنگی در جامعه ما داره آرام آرام تفکیک میشه. یعنی فرهنگ لیبرالی از فرهنگ انقلابی داره روشن و شفاف میشه. مشخصا در درون فرهنگ اگر دغدغه ما مفهومی است به نام هنر، هنر ما هم دو قطبی میشه یا نه؟ آیا سینمای ما، موسیقی ما، گرافیک و نقاشی ما، مجسمه سازی ما، ادبیات داستانی ما، این امکان رو داره که تفکیک بشه به دو بخش انقلابی و لیبرال؟ بله. یک نکته دوستان عنایت داشته باشن. خواهش میکنم دوستان در اولین فرصتی که دسترسی به اینترنت داشتن وارد فضای سایبر بشن، یک مفهومی رو جستجو کنن. لیبرال آرتس کالج، کالج هنرهای لیبرال. کالج هنرهای لیبرال در شق ایدئولوژی لیبرالیسم، زمانی که قرار شد هنر رو لیبرالیزه کنن بعد از جنگ جهانی دوم، در آمریکا دانشکده‌های را افتاد تحت عنوان لیبرال آرتس کالج. آمد در منطقه ما هم در کشورهای مختلف یکی دونش ایجاد شد. در دانشگاه تهران اسمش شد دانشکده هنرهای لیبرال. منتش دیدن خیلی کلمه عجیبیه. حالا قبل از انقلاب در ایران جریانهای چپ مارکسیستی حضور دارن، سر صداشون بلند میشه، مذهبی ها و دین مدارا داد میزنن، اسمش رو گذاشتن دانشکده هنرهای زیبا. آنچه شما در دانشگاه تهران به نام دانشکده هنرهای زیبا میشناسید، این در سراسر جهان معروف به دانشکده هنرهای لیبرال، لیبرال آرتس کالج. کالج هنرهای لیبرال کالجی است که در اون حتی علوم پزشکی با انگاره‌های لیبرالی تدریس میشه. شاید شما تعجب کنید، یعنی وقتی ما میگیم دانشکده هنرهای لیبرال منظور هنرهای هفتگانه است. اما امروز دامنه ایدئولوژیک فرهنگی و هنری حوزه هنر به گونه‌ای در این نوع کالج ها توی آمریکا بست پیدا کرده که رشته های علوم انسانی رو به طور مبسوط اونجا تدریس میکنن، علوم پزشکی رو تدریس میکنن، حتی علوم فنی رو. اینه که خواهش کردم در اولین فرصت یک سری در فضای سایبر به مفهوم لیبرال آرتس کالج بزنید، انواع این کالج های هنرهای لیبرال رو از نزدیک یه بررسی عمومی داشته باشید، ببینید چه رشته‌ای رو تدریس می‌کنن. الان در پاکستان یا نمونه بزرگش هست، در امارات، در دبی یک مکانیزم بزرگی رو ایجاد کردن آمریکایی‌ها، همین دانشکده هنرهای لیبرالشون رو. در ایران قبل از انقلاب اونی که ایجاد کرده بودن تحت عنوان دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران، اسم دقیقش این بوده، دانشکده هنرهای لیبرال. اونش حالا کلمه لیبرالشو برداشتن، به جای لیبرال گذاشتن زیبا. یعنی یک جور تقلب، یک جور جعل مفهوم، یک جور گندم نمایی و جو فروشی. اما به هر جهت از لیبرال آرتس کالج، دانشکده هنرهای لیبرال چه قبل چه بعد از انقلاب و بعد تسرش به بخشای دیگه‌ای که ما سیستم هنر ایجاد کردیم، دانشگاه هنر به وجود آوردیم، دانشگاه سوره به وجود آوردیم و دانشگاه صدا و سیما و موارد دیگه، سعی کردیم هنر رو بسط بدیم، همون متون، همون محتواها، همون سازوکارهای تکنیکی. نتیجهش این شده که شما امروز در جمهوری اسلامی اساس آنچه که در قالب هنر تدریس میشه، چه در مبحث فلسفه هنر، چه در جامعه شناسی هنر، چه در روانشناسی هنر، چه در تکنیک های هنری، اساساً شالوده نظام علمی و فکری و معرفتی و اساس سازوکار تخیل برای کار هنری در ایران لیبرالیستیه. یعنی در واقع ما در حوزه هنر به طور اخص از زمانی که دانشکده هنرهای لیبرال را اندازی شد، لیبرال آرتس کالج، و به اسم هنرهای زیبا حقنه شد به جامعه ما قبل از انقلاب، در معماری، در نقاشی، در سینما، در هر چیز دیگه، تا نمونه هایی که بعد از انقلاب براش را اندازی شد با همون چارچوب و متون و محتوا، بسته آنچه که تحت عنوان هنر لیبرالی نامیده میشه در جامعه ما صورت گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم ایالات متحده امپراتوری ارشد بود، امپراتوری انگلیس و بریتانیا تضعیف شده بود، آمریکا میخواست جهان رو بگیره، زبان انگلیسی که شروع شده بود از زبان انگلیسی ها برای بستش در جهان، یعنی امپریالیسم زبانی، امپریالیسم مالی توسط دلار آمریکا، امپریالیسم سیاسی تحت عنوان شورای امنیت سازمان ملل، امپریالیسم های مختلف در حوزه های مختلف که انجام شد توی بهداشت و درمان تحت عنوان WHO، توی تجارت جهانی WTO، تن انواع لیبرالیسم، انواع امپریالیسم جهانخواری در قالب کرویت کره زمین، یک پارچه سازی برای حکومت جهانی، همین موارد وقتی انجام شد، حالا باید ایدئولوژی آمریکایی تسری پیدا می کرد از سه زاویه. اول از زاویه اقتصاد با علم اقتصاد لیبرالی، دوم از زاویه علم و معرفت با اساس علم معرفت غربی. خب میدونید علم معرفت غربی، بارها اشاره کردم، مطلق نظریه هاش، مکاتبش و دیدگاه هاش تسلیسیه. یعنی شما هر دانشجوی هر رشته‌ای باشید، در فلسفه، جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی، علوم ارتباطات، هر رشته‌ای، مدیریت، حقوق، رشته شما اساس مکاتبش، اساس نظریه هاش و اساس رشتهش تسلیسه. اینه که رهبری یه روز اومد گفت، دو سال پیش در دیدار استادان دانشگاه ها، مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. من اضافه میکنم غیر از علوم انسانی غرب، مبنای علوم زیستی، علوم پزشکی و علوم فنی غرب هم تسلیسیه. یعنی وقتی شما میگید پدر، پسر، روح القدس در رشته های مختلف، این وضعیت مطلقاً در همه رشته ها وجود داره، مطلقاً ها. یعنی شما هیچ رشته ای رو نمیشناسید که پایه و اساسش تسلیس نباشه. پس معرفت تسلیسی که لیبرالیسم از اون استفاده میکنه، این سازوکار یک وجه پرقدرت تسری امپریالیسم در واقع آمریکا بوده. وجه دوم همونطوری که اشاره کردم اقتصاد بوده، شیوع اقتصاد ربوی. وجه سوم که هالیوود متولی اون بود، موسیقی آمریکا متولی اون بود و وجوه دیگه‌ای اون رو در بر میگرفتن، هنر لیبرالی بود. این هنر لیبرالی نهادسازی شده. عرض کردم نمیدونم حالا عدد، یه عددی بگم ممکنه شما بهش یه جایی استناد کنید دقیق نباشه، تعداد دانشکده های لیبرال آرت، یعنی هنرهای لیبرال، در اروپا، در خود آمریکا، در آمریکای لاتین، در آسیا، در شرق آسیا، در ژاپن، کره و جای دیگه، از دوره 60 سال گذشته تا به امروز تعدادشون چند صد تاست نمیدونم، ولی عنوانش همینه، لیبرال آرتس کالج. پس وقتی تسری ایدئولوژی لیبرالیسم در درون هنر دیده میشه، درون اقتصاد دیده میشه، درون علم و معرفت دیده میشه، این نگاه عواماره رو که روشنفکرای وطنی روش دست میذارن که آقا 2+2 همه جای دنیا مساوی است با 4، وقتی 2+2 توی ریاضی مساوی است با 4، پس جامعه شناسی و اقتصاد و فلسفه و غیر ذلک در علوم انسانی هم همه جای دنیا همینه، هنر هم همه جای دنیا همینه، اقتصاد هم همه جای دنیا همینه. نیست. اگر کسی پذیرفت که اقتصاد، فرهنگ، سیاست، هر چیز دیگه ای دو شق داره، یا لیبرالیستی یا انقلابی و اسلامگرا، این مقدمه رویکرد انقلابیه. جامعه ما زمانی انقلابی است، جوانان ما زمانی جوان انقلابی هستند که بدانن آنچه که شناختن گزاره ای است که خودش دچار چالش اساسی است در غرب، اقتصادش، فرهنگش، سیاستش. 37 سال از عمر انقلاب اسلامی میگذره، تازه سیاسیون ما دارن نسبتشون رو با لیبرالیسم تعریف میکنن. از روز اول انقلاب در دولت موقت، در ریاست جمهوری اول، در قائم مقام رهبری، همه اینها چرا از نظام بیرون رفتند؟ چون لیبرال بودند. امام یه جمله داشت: تا من هستم نخواهم گذاشت این مملکت به دست لیبرال ها بیفته. جرم این رئیس جمهورهایی که قبلن و بعدن در نظام منفور شدن، حتی قائم مقام رهبری، حتی کسایی دیگه در این حد، چی بوده؟ این بوده که اینها از نظر سیاسی و فکری تنه می زدن به لیبرالیسم. لیبرالیسم اگر آمد چیزی از اسلام و جمهوری اسلامی نمی مونه. این نکته اول. نکته دوم اینه که امروز سیاست مداران ما بسیاریشون سخن نگفتن و لب نگشودن. اگر عرض اندام کنن که اگر بگن این مدلی که الان وجود داره رو نمیخوایم، یه مدل دیگه میخوایم به جاش بیاریم، مطمئن باشید حرفی که میزنن، مدلی که ارائه میکنن، لیبرالیستیه. چرا؟ چون تحصیلاتشون لیبرالیستیه، دکتراهاشون در رشته های مختلف لیبرالیستیه. من مثلا در جناح موسوم به حزب اللهی، جناح موسوم به اصولگرا، هنوز اقتصاددانی که دکترای اقتصاد داشته باشه ولی در مقابل انگاره‌های لیبرالی حرفی ما به ازای حرف لیبرالی داشته باشه نمیشناسم. نمیگم نیستا، من نمیشناسم. البته اگر بود تا الان باید خودش رو بروز میداد. لذا 37 سال نظام جمهوری اسلامی در سیاست داره مدیر لیبرال میریزه بیرون، 37 سال داره آرام آرام با انگارهای لیبرالی اقتصادی مبارزه میکنه. شما الان میدونید عمده مراجع اعزام تقلید نسبت به سیستم بانک و بورس در ایران گله‌مندن دیگه. چرا؟ چون ربویه. این ربوی بودن بنیان نظریش چیه؟ کتاب آقای جرمی بنتامه که 220 سال 230 سال پیش کتاب نوشت، A Defense of Usury، دفاع از ربا. کسی که امروز از دانشگاه‌های اقتصاد ما یا خارج از کشور دکترای اقتصاد بگیره، مانیفست اصلی و پایه نظری و فلسفیش در اقتصاد این کتابه. وقتی این کتاب رو میدونه و مبتنی بر این اومده عمل کرده، هیچ جوری نمیتونه ادعا کنه میخواد اسلامو پیاده کنه. پس این شد مبحث اصلی ما که انقلابی یا لیبرال در سیاست، انقلابی یا لیبرال در اقتصاد، حالا انقلابی یا لیبرال در فرهنگ. اگر دیدید رئیس جمهور پشت رئیس جمهور از روز اول انقلاب تا الان از نظام بیرون رفته، مدیران زیادی دچار مشکل شدن، دلیل این بوده که باورشون نسبت به اسلام یه باور عوامانه‌ای بوده. یعنی توی خونه مسلمانی تربیت شدن، کودک بودن، بهشون گفتن اصول دین 5 تاست، فروع دین 10 تاست، معصوم ها 14 تا هن. همین. این هیچ وقت بعدن تو زندگی شخصیش نیومده دو تا کتاب بخونه که توحید یعنی چی، عدل یعنی چی، نبوت یعنی چی، امامت و معاد یعنی چی، این 14 معصوم چی گفتن، این قرآن چی میگه. همین که به عنوان یک متدین توی خانواده متدینی تربیت شده اما آمده رفته تو دانشگاه، آنچه را که تو دانشگاه یاد گرفته که مطلقاً غیر توحیدیه به تعبیر رهبر انقلاب، این اومده بعداً تو حکومت پیاده کنه، در تعارض قرار گرفته با حکومت و از حکومت رانده شده بیرون. این 37 سال بر نظام گذشت تا ما به این نتیجه برسیم. 37 سال که صرف این که شما متدین باشید، روحانی باشید، بسیجی باشید، حزب اللهی باشید، ایرانی باشید، اما برید یه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا توی علوم دیگه ای بگیرید، بیاید برید تو نظام حکومتی شروع کنید مدیریت کردن، اولین اتفاقی که میفته شما با اسلام، با اساس حرکت نظام، با خون شهدا در تعارض قرار میگیره روش و رویتون. یک مشکل و مصیبتی است که در سیاست دیدیم. در اقتصاد داره خودش رو بیشتر بروز میده. امروز تنگنای شدیدی اقتصاددانهای ایرانی دارن که وقتی میشنون سیستم دچار مشکلات کلیدی است، نمیدونن چجوری حلش کنن. اما وادی مبحث ما فرهنگه و از اون مهمتر مسئله هنره. امروز جوهره هنر ما هنر لیبرالیستیه. پس فهمیدیم که مثلا 50 سال پیش دانشکده هنرهای زیبا وقتی راه افتاد در دانشگاه تهران، این کلمه دروغی بود که از کجا گرفته شده بود؟ از مفهومی گرفته شده بود به نام لیبرال آرتس کالج و شبیه اونها اینجا ایجاد شده بود، منتش گفتن اسم لیبرال روش نذاریم که مارکسیستا قبل از انقلاب حساس بشن، متدینا و اسلامگراها حساس بشن، چه کارش کنیم؟ اسمش رو می‌ذاریم هنرهای زیبا. مگر ما هنرهای زشت هم داریم؟ خب این چه وجه تسمیه‌ایه؟ یعنی اصالت تسمیه این واژه از کجا اومده؟ بعد در دانشگاه هنر، بعد در بعد از انقلاب در دانشگاه سوره، در جاهای دیگه. متون همون، محورها همون، استادا غالبا همون، هیچ چیزی تغییر نکرده. پس جامعه ما الان اساس آنچه که در دانشگاه‌های هنری، در سازوکارهای آموزشگاه هنریش ارائه میشه، لیبرالیسم هنریه. هنر با جوهره و بنمایه لیبرالیسم. هنر انقلابی روبروی این باید شک بگیره. اینه که جشنواره عمار فصل میزنه بین دو دسته هنر. نظام دو قطبی هنری رو در ایران ساماندهی میکنه. هنر انقلابی، هنر لیبرال. هنر انقلابی و هنر لیبرال تفاوتشون در چیه؟ سال گذشته اینجا من به یک مؤلفه قرآنیش اشاره کردم در فلسفه هنر. تکرار میکنم که معلوم بشه وقتی ما داریم در فرهنگ و سیاست و اقتصاد و هر چیز دیگه نظام رو بردیم آرایشگاه، داریم در واقع تو سلمونی پیرایشش میکنیم، حشو و زوائدش رو میزنیم، داریم تنظیفش میکنیم، تنظیمش میکنیم. اون نکته کلیدی هم اینه دوستان، در فلسفه هنر ارسطویی اصل اساسی در تراژدی کاتارسیزه. کاتارسیز یعنی اصل تصفیه. در یک روز دیونیزوس و آپولون با هم برخورد میکنن، در یک روز، مثل عاشورا. یزید و جناح یزید و حسین علیه السلام و جناح حسین علیه السلام با هم برخورد میکنن، تراژدی به وجود میاد. وقتی تراژدی به وجود میاد، غالبا اون وجه آپولونی، یعنی وجه نظم، وجه خیر، شهید میشه و وجه دیونیزوسی، وجه بی‌نظمی، وجه شر پیروز میشه. غالبا اینجوریه دیگه تو تراژدی. و صحنه تراژیک میشه. وقتی صحنه تراژیک شد، ما این تقابل دیونیزوس و آپولون رو وقتی دیدیم در اون تراژدی، توی اون هنر نمایش، توی اون داستان، توی اون فیلم سینمایی، توی اون موسیقی، باید اصل تصفیه در ما رقم بخوره. وقتی از پای اون تئاتر، فیلم سینمایی، موسیقی برمیخیزیم، یا اون کتابی که داشتیم میخوندیم در حوزه تراژدی، وقتی بلند شدیم، ما باید تصفیه شده باشیم. کاتارسیز. 2400-500 سال پیش ارسطو گفت از تقابل دیونیزوس و آپولون که شکل میدن، خلق میکنن تراژدی رو، از تقابل این دوتا وقتی تراژدی به وجود اومد، مخاطب تراژدی در نهایت باید به کاتارسیز برسه. اصل کاتارسیز، اصل تصفیه. این 2300 سال حاکم بود در هنر غرب. وقتی رسید به نیچه 100 سال پیش، 120 سال، 130 سال پیش، نیچه، فیلسوف شهیر آلمانی، آمد وجه آپولونی مناسبات رو زد، اون وجه خیر رو زد، اصالت هنر رو داد به چی؟ به وجه دیونیزوسیش. پس در تلقی آقای نیچه در هنر، وقتی شما متون تخصصی ایشون رو میبینید، لب کلام یک حرف دیگه، اصالت با این دیونیزوسه، نه اصالت با اون آپولون. هنر از نیچه به این سو مطلقاً هنر دیونیزوسیه. شما نگاه کنید سریالای آمریکایی رو، نگاه کنید فیلمای سینمای آمریکایی رو. اونی که بهش میگن بچه مثبت همیشه منفیه. اونی که بهش میگن در واقع آدم شر، اون زمینه ارتباط گیری مخاطب باهاش هست. حتی اگر یک سریالی خیلی بخواد طولانی باشه، باید شخصیت خیر فیلم رو بعد از یه دو سه سیزن تبدیلش کنه به شر، شخصیت شر بیاد بشه شخصیت خیر، دوباره بعد یه مدت اینا جاشون عوض بشه. در اون صورت کشش داره، شما میتونید خط تعلیق این رو دنبال کنید. ادعایی که کردم که مطلق هنر و به خصوص سینمای امروز نیچه‌ای و به ویژه دیونیزوسیه کجاست؟ نزدیک 500 تن از استادای فلسفه آمریکا نشستن در 15 سال گذشته، همین کاری که ما توی ایران انجام میدادیم، نشستن و بررسی کردن آثار انیمیشنی، بازی‌های کامپیوتری، فیلم‌های سینمایی و سریال‌های آمریکایی رو و کتاب‌های داستان رو. جوهر نیچه‌ای این آثار رو درآوردن. امروز شما نزدیک 200 مجلد از این کتاب‌هایی که در مورد سریال‌های مختلف، فیلم‌های سینمایی مختلف، انیمیشن‌های مختلف، بازی‌های کامپیوتری مختلف توسط این استادای فلسفه نوشته شده، هر کدوم متوسط 20 نفرشون جمع شدن یکی از این کتابا رو نوشتن. یعنی یک سریال رو 20 استاد فلسفه دیدن، یکی متخصص فلسفه هگل بوده، یکی متخصص فلسفه کانت بوده، یکی متخصص فلسفه نیچه بوده، یکی متخصص افلاطون و ارسطو بوده. اینها آمدن توی این آثار، 20 نفر از متخصصین 20 رشته فلسفه، یه سریال رو دیدن، یه فیلم سینمایی رو دیدن، یه انیمیشن رو دیدن. جمع‌بندیشون چی شده؟ گفتن که اینجاش هگلیه، اینجا این سریال مربوط به کانته، اینجاش مربوط به ارسطوئه، اینجاش مربوط به دکارته. و عمدتاً گفتن حرف اصلی در این اثر نیچه ایه. یعنی اگه شما مثلا فرض کنید سریال هیروز رو میبینید، وقتی تو فهرست سریال هیروز، کتاب سریال هیروز نگاه میکنید، میبینید استاد فلسفه اونجا میگن که این متأثر از اندیشه تاریخی هگله. یعنی شما به جای اینکه برید دانشجو فلسفه باشید، در واقع دیالکتیک هگلی رو بخونید و اون فنومنولوژی روح رو در جریان قرار بگیرید، شما کافیه سریال هیروز رو ببینید، شما با روح کلی فلسفه هگل آشنا میشید. حالا اگر شما مثلا به موسیقی متالیکا علاقه داشته باشید، کتاب متالیکا رو که دوستان ترجمه کرده بودن، من ویرایش میکردم دیدم، توی فهرستش رسما میگه که جوهره حرکت موسیقی متالیکا نیچه ایه. یعنی در واقع در موسیقی متالیکا اون چیزی که اساس کار محسوب میشه نیچه ایه. یعنی شما وقتی در موسیقی متالیکا دقت میکنید، اون بی‌نظمی که میبینید، اون سازوکاری که رقم میخوره، دیونیزوسی بودن تراژدی رو برای شما روشن و مشخص میکنه. پس اولا پارادایم اینه، هنر لیبرال، در هنر لیبرال اصالت با تلقی مثلا نیچه ایه. این تلقی ازش مفهومی به نام کاتارسیز در نمیاد. یعنی شما نمیتونید از هنر امروز انتظار اصل تصفیه ارسطویی داشته باشید. وقتی شما از پای یک سریال، فیلم سینمایی یا بازی کامپیوتری یا انیمیشن بلند میشید، لزوماً اونطوری که ادعا کرده بود آقای ارسطو تصفیه نمیشید. تصفیه روحی، روانی و اخلاقی، کاتارسیز رقم نمیخوره. این جوهر فرهنگ و هنری است که ما آثارش رو از بیرون مرزها میاریم داخل کشور، به عنوان خوراک فرهنگی به جامعهمون میدیم و مبتنی بر همینا در جامعهمون سریال سازی میکنیم، انیمیشن سازی میکنیم، بازی کامپیوتری میسازیم، فیلم سینمایی میسازیم و ادبیات نمایشی و داستانیمون رو رقم میزنیم. خب در مقابل قرآن چی میگه؟ جریان هنر انقلابی که با مرحوم آوینی شروع میشه، میاد میرسه به مرحوم فرج الله سلحشور، بزرگانی در این سطح نگاهشون به قرآن این بود که چطور ما اساس هنر رو به ویژه نکاتی مثل مناسبات دیونیزوس، این تقسیم بندی آنتاگونیستی، پروتاگونیستی و غیره رو از درون قرآن بیاریم بیرون. سال گذشته اینجا این مبحث رو اشاره کردم، توی پرانتز اشاره میکنم که جنبندی بشه، دوستان ببینن چطور هنر انقلاب در مقابل هنر لیبرالی بنیان فلسفی و حکمیش از دل کلام وحی کامله. پیامبر خسته میشد از این قضايا و فشار زیادی رو تحمل میکرد، رسول جلیل القدر اسلام، در دعوت مردم. خدا در قرآن میفرماد به ایشون که میدونی چرا قصه میکنیم ماجرای انبیای پیشین رو برای تو؟ کلا نقص علیک من انباء الرسل. اصلا میدونی چرا این نوح، آدم، ابراهیم، هود، صالح، لوط، شیث، شعیب، این اون اینا رو چجوری ما برای تو توضیح میدیم؟ چرا برای تو قصه میگیم؟ مثلا علیاذ بالله پیامبر شما خسته شدی، بیا بشین یه قصه برات بگیم یه ذره مثلا سبکتر بشی. نه، ما به این دلیل قصه انبیاء پیشین رو برای تو بازگو میکنیم، کلا نقص یعنی قصه میکنیم، داستان میگیم، کلا نقص علیک من انباء الرسل، از اون رسولان پیشینی چطور و چرا برای تو قصه میگیم، ماجراهاشونو میگیم؟ برای اینکه فؤاد تو تثبیت بشه، نثبت بهی فؤادک. خب پس یه حرفی در فیلسوفی به نام ارسطو داریم، اصل تصفیه، یه اصلی در قرآن داریم، اصل تثبیت، تصفیه و تثبیت. پس در فلسفه هنر به دو مؤلفه کلیدی رسیدیم، یا تثبیت یا تصفیه. قرآن چی میگه؟ فرموده که ما قصه می کنیم ماجرای انبیاء پیشین رو برای تو تا در فؤاد تو تثبیت صورت بگیره. می دونید پیاز وجود انسان در قرآن 4 لایه است. آنچه که بهش میگیم روح، سازوکار نفس بر اون هست، بر بستر فطرت در انسان یه پیازه تو قرآن. این پیاز وجود انسان در قرآن 4 لایه داره. لایه روینش اسمش صدره، محل فرح و حزن، خوشحالی و ناراحتی. با کدوم لایه وجود انسان خوشحال میشه یا ناراحت، دچار خوف میشه یا احساس امنیت میکنه؟ صدر، یا شرح میشه یا زیق. زیق صدر همینی که به فارسی بهش میگیم دلتنگ. شرح صدر یعنی اینی که به فارسی میگیم دلگشا. این واژه فارسی دل روبروش در قرآن 4 تا واژه است. صدر محل فرح و حزنه. مؤلفه دوم، لایه دوم پیاز وجود انسان اسمش شقافه، محل حب و بغضه. ما با شقاف عشق می‌ورزیم یا نفرت، تولی می‌ورزیم یا تبری. خشم و غضب و شهوت انسان مربوط به این لایه وجود انسانه. انسان دچار همیت میشه، همیت جاهلی که قرآن میگه مال این لایه انسانه، یا دچار سکینت میشه. هدف ازدواج چیه تو قرآن؟ لتسکنوا الیها. انسان اون شهوتش، اون غضبش، اون ناآرامیهاش آرام بشه. لتسکنوا الیها یعنی حکمت خانواده در قرآن، حکمت ازدواج مسئله سکینته. سکینت، دلارامی از کجا شروع میشه؟ از اینجا شروع میشه، یعنی لایه دوم پیاز وجود انسان. اما لایه سوم پیاز وجود انسان، انسان در لایه سوم پیاز وجودش که تو قرآن اسمش میشه قلب، قلب محل انقلاب دیگه. کلید الان برقو بزنید اینجا تاریک میشه، دوباره بزنید روشن میشه، انقلاب میشه. منقلب شدن انسان، دگرگون شدن انسان در لایه سومشه. مفهومی است به نام قلب. یا مریض، فی قلوبهم مرض، یا سالم و سلیمه که در مورد ابراهیم فرمود که او صاحب قلب سلیم، یا منیبه نرمه، میگیم دلش نرمه زود گریه میکنه، یا قسیه، قرآن میفرماد مثل سنگ. درون این قلب خدا میفرماد ما در قلب کفار رعب میافکنیم. 5 بار در قرآن میفرماد ما الغا میکنیم، میندازیم رعب رو تو قلب اینها. رعب وحشتیه که تمام وجود انسان رو پر میکنه، مو به بدن انسان سیخ میشه. به اون نوع وحشت میگن مفهومی به نام رعب. این که الان داعش از قاعده استفاده میکنه به نام النصر به رعب، پیروزی با رعب و وحشت، سعی میکنه با سربریدن نشون دادن این تصاویر وحشتناک توی یوتیوب دیگران رو بترسونه، این به خودش برمیگرده. چون اون موقع جامعه مردان بزرگی رو از افغانستان، از پاکستان، از لبنان، از ایران، از یمن، از عراق میفرسته اونجا. خب میدونید تا 1 ماه گذشته جوانان ما که اونجا میجنگیدن 1000 نفرشون شهید شدن، یعنی برابر آمار بنیاد شهید تا 1 ماه گذشته حدود 1000 تن از جوانان ما اونجا به شهادت رسیدن. و این تیغ النصر به رعب داعش رو کند کردن. حالا وحشت از این جوانان در قلب اون کفار هست، این رعبی که میفته. این سازوکار مربوط به لایه سوم انسانه. عقل و فکر مربوط به این لایه است. یعنی شما وقتی تفکر میکنید، تخیل میکنید یا تعقل، مربوط به این سومین لایه وجود انسانه. اما لایه چهارم که موضوع بحث ماست، لایه چهارم اون پیاز کوچیکه ای که وسط پیاز هست، اون هسته مرکزی پیاز، اون اسمش فؤاده. فؤاد متاسفانه واژه ناشناخته است بین ما، از جمله واژگان قرآنی که کمتر شناخته شده مفهوم فؤاده. فؤاد محل رؤیت حق و باطله، اونیه که حکمای ما فرمودن چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. چشم دل انسان کجاست؟ چشم فؤاده. وقتی فؤاد انسان، چشم دل انسان باز شد، انسان میتونه نادیدنی ها رو ببینه. برای دیدن نادیدنی ها نمیشه از چشم سر استفاده کرد. مشکل امثال آقای استفان هاوکینگ، ارشدترین فیزیکدان امروز، بنده خدایی که معلولیت داره و روی ویلچر افتاده و صاحب نظریه اوریثینگ تئوری، تئوری همه چیز، ادعاهای تئوری همه چیز، یعنی بین نسبیت اینشتین با کوانتوم نیلز بوهر یه اختلافی وجود داره دیگه. همین درسته همون، ولی دوتاشون ضد همن. چطور میشه هم نسبیت اینشتین درست باشه تو فیزیک هم کوانتوم؟ نظریه‌ای که در ریسمان ها، در هر چیز دیگه بیاد اینها رو یک پارچه کنه و همه چیز رو در مورد کائنات و هستی پاسخ بده در فیزیک، در کیهانشناسی، اسمش شده نظریه همه چیز، Everything Theory. فیلم سینمایی زندگیش هم 2 سال پیش ساختن آمریکایی‌ها. خب این بنده خدا میخواد با چشم سرش و با تلسکوپ هستی و عالم رو ببینه، رصد کنه کهکشان‌ها و موارد دیگر رو. هر از چند میاد مصاحبه میکنه میگه پشت عالم هیچ غیبی نیست، هیچ خدایی نیست. هر چه علمش بالاتر رفته کارش بیشتر به الحاد کشیده. Everything Theory. خب چون میخواسته با چشم سر ببینه، ولی چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است یعنی غیب آن بینی. یؤمنون بالغیب، کسی که میدونید که مؤمن به چی هفت تا چیز ایمان داره، اول تو صفحه اول بقره دیدید، توی صفحه اول قرآن، یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب، بعد ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب، ایمان به انبیا، ایمان به آخرت، ایمان به نشانی های خدا. کسی که از این هفتا یکیشو نداشته باشه، شش تا دیگه‌ش هم قبول نیست، میشه الحاد. خب اینجا هسته مرکزی وجود ما اسمش فؤاده. فؤاد و قلب جمع دوتاش اون چیزیه که عربا بهش میگن ذهن. ذهن میدونید واژه قرآنی نیست، یعنی ذهن ربطی به قرآن نداره، یعنی توی صدر و شقاف و قلب و فؤاد ما چنین مفهومی رو در قرآن نداریم. البته در روایات ائمه داریم ما، ولی توی قرآن نداریم. در فارسی به همه اینا میگیم دل. غربی ها بهش میگن hearts and minds. در شرق چینی ها و هندی ها بهش میگن چیتا و ماناس. چیتا، ماناس، heart، mind، دل، هیچ کدومشون نمیتونه این چهار لایه صدر و شقاف و قلب و فؤاد رو بپوشونه. و همونطوری که میبینید منطقی که توی قرآن داره اینه. رؤیت حق و باطل، کسی میتونه حق و باطل رو تشخیص بده، از هم جدا کنه، که رسیده باشه از حیث معرفت به لایه چهارم وجودش، یعنی به فؤاد. یا اونطوری که قرآن فرموده فارغه، آزاده. چطور تلفن شما آزاده میگیم آقا بوق اشغال میزنه؟ قرآن میفرماد یا اشغاله، بعضیا فؤادشون اشغاله. این فؤادی که اشغاله یا قدرت رؤیت داره، رؤیت همینی که بهش میگیم رؤیا، خواب که میبینید با این لایه وجود انسانه. حالا کلمه خواب دیدن که غلطه، آدم که خواب رو که نمیبینه، در عالم خواب رؤیا میبینیم. رؤیا از رؤیت میاد دیگه، یعنی شما یه بار با چشم سر، قرآن میگه عین، من الان دارم با چشم سرم شما رو میبینم، یه بار چشم عقل داریم که بهش میگن بصیرت، مال لایه سوم. انسان وقتی بصیرت داره چشم عقلش داره میبینه، یک بار چشم فؤاد میبینه. چشم فؤاد اینه که شما ممکنه خواب باشید اما دارید میبینید، خیلی هم عجیبه. استناد به آنچه که در عالم رؤیا دیده میشه بسیار جدیه. وقتی که فرعون خواب دید، دو تا گاو هفت، دو تا مرحله، هفت تا گاو چاق، هفت تا گاو لاغر، به یوسف صدیق که تعبیر رؤیا میدونست، وقتی گفتن از زندان آوردنش بیرون، گفتن این یه برنامه استراتژیک 14 ساله تنظیم کرد، گفت 7 سال در واقع وفور نعمت هست، 7 سال هم خشکسالی، تو این 7 سال باید گندم رو جمع کرد برای اون 7 سال. ببینید اساس برنامه ریزی استراتژیک، اون چیزی که الان تو جهان بهش میگن سازمان مدیریت برنامه ریزی، اون کار رو یوسف صدیق میاد از دل خواب یک حاکم فاسد، مؤمن که نبوده، فرعون. ببینید طرح استراتژیک 14 ساله در بیاره، دو تا طرح 7 ساله. پس رؤیا مهمه. نوم، خواب، درونش تعین، بصیرت و در نهایت رؤیت. وقتی رؤیت میکنه، گاهی اوقات قرآن میفرماد اعماس، مال کفار کوره، نمیبینن، رؤیت نمیکنن. خواب میبینن اما در عالم واقع نمیتونن حقیقت رو ببینن. اینجا یه کسی مثل مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه میشه الگوی ما. امام راحل میفرمود یقظه اول راهه. ما فکر میکنیم این چهار تا مرحله رو طی کردیم، رسیدیم به مرحله یقظه، دیگه تمام شده. امام تو کتاب جهاد اکبرش فرموده که تازه رسیدید به این لایه چهارم وجودتون، چشم دلتون باز شد، دیدید نادیدنی ها رو، تازه اونجا اول راه زندگی یک انسانه. ما فکر میکنیم کامل شدن و انسان شدن اینه که برسیم به مرحله یقظه، یعنی چشم دلمون باز بشه ببینیم. نه، پس انسان یا رؤیت میکنه یا نه، کور میشه چشم دلش. خیلی باید دوستان جوان ما مترصد و مراقب این باشن که چشم دلشون کور نشه. به فارسی میگیم کور دل. خیلی مهمه. انسان‌ها دو تا تلاش گسترده تو زندگیشون انجام میدن. حکما اینجوریان، عرفا اینجوریان، شهدا اینجوریان. از کوری به بینایی، قبلش از خواب به بیداری. یقظه یعنی بیداری، از خواب به بیداری. دوستان میگن آقا این کلمه فارسی که شما میگید بیداری اسلامی، چرا مصر اینجوری شد، تونس اینجوری شد، لیبی اینجوری شد، این کجاش بیداری اسلامی بود؟ شما یه واژه فارسی دارید، بیداری، اما در عربی دو تاست. یغزت الاسلامیه سهوت الاسلامیه. این سهوه اسلامی بود، یغزه اسلامی نبود. بیداری اسلامی بود اما بیداریش از جنس سهوه بود، از جنس یغزه نبود. همه خبرگزاری ها میگن در زبان عربی سهوت الاسلامیه، یعنی هنوز مردم این کشورها به مرحله یقظه نرسیدن مثل ملت ایران در سال 57. این مراحلی داره. به این خاطر که زبان عربی کامل تره، چون این لایه بندی ها رو خیلی خوب تفکیک میکنه. پس آنچه که ما تحت عنوان رؤیت ازش یاد میکنیم، ما خوابیم در لایه صدر و شقاف تو کودکی، باید تلاش کنیم برسیم به بیداری در مرحله فؤاد. وحدت تلاش انسان‌های مؤمن اینه که به لایه چهارم وجودشون برسن، این پیاز وجودشون رو لایه لایه ورق بزنن، برسن به اون هسته مرکزی پیاز وجودشون، به فؤادشون دست پیدا کنن. انبیا اینجوری بودن، ائمه اینجوری بودن، صالحین اینجوری بودن. این آدمایی که به نام شهید در جامعه میشناسید اینجوریان. شهید چرا شهیده؟ چرا شاهده؟ چرا میبینه؟ چون رسیده به فؤادش دیگه، به این خاطر که شاهده، شهیده. پس اول تلاش از خواب به بیداری، یعنی یقظه. سپس در اون مرحله بیداری ممکنه ما چشم داریم، بیداریم، داریم میبینیم، یه چیز نکتیز فرو میره تو چشم ما، کور میشه. حالا پزشک تلاش میکنه ما رو از کوری برسونه به بینایی، از خواب به بیداری، از کوری به بینایی، به بینایی. در فؤاد انسان یه مرحله وجود داره، مرحله تثبیت. یا فؤاد ما تثبیت میشه یا فؤاد ما هوا. بین رعب و هوا تو قرآن این فرق وجود داره. رعب وحشتیه که همه وجود ما رو پر میکنه. شاید براتون پیش اومده باشه یه وحشت عجیب، مو به بدن انسان سیخ میشه، انسان تمام وجودش رو وحشت میگیره، اون اسمش رعبه تو قلب. اما یک نوع وحشت در قرآن هست که عمیق‌تره، در فؤاد انسانه، اسمش هوا. دیدید جلو عید این نوجوانا و کودکان میرن یه ماهی قرمز، ماهی طلایی میگیرن داخل یه نایلون، یه لیتر آب این ماهی هم داخل اونه. همجه که دارن توی پیاده رو میرن، این یه دفعه زیرش پاره میشه، یک دفعه همه این آب خالی میشه، اون ماهی هم میفته، وکیوم میشه، خلع میشه، کل این نایلون به هم میچسبه. برخلاف اون مدل قبلی یعنی رعب همه وجود انسان رو پر میکنه، در هوا همه وجود انسان خالی میشه. عوامانه میگیم هوری دلم ریخت. دیدید طرف میگه که بابا یه دفعه ترسوندی منو، هوری دلم ریخت. این هوری دلم ریخت تو قرآن میشه هوائن. هوائن در مقابل این هوائن که طرف هوری دلش میریزه، اگر یک سازوکاری ایجاد شد، دل این تثبیت شد، ثبات پیدا کرد، این سازوکار میشه سازوکار هنر. سه بار در قرآن ثبات داریم، ثبات قدم، ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. انسان‌های مجاهد ثبات قدم دارن، يثبت اقدامكم. یه بار دیگه میفرماد به شما ثبات نفس میدیم، چون آدما نفسشون حالی به حالی میشه دیگه. این 5-6 مرحله نفس رو ببینید: نفس اماره، مزینه، لوامه، ملهمه، مطمئنه. وجود انسان یک حالت داره، یک وضعیت داره، 6-7 تا کلید داره. این وایس رکوردر رو ببینید، این یک استوب داره، یک مثلا فرض کنید اون یکی که اجکت داشت، یک ریوایند داره، یک فوروارد داره، یک پلی داره، یک رکورد داره. شما هر بار میتونید از یکیش استفاده کنید، یعنی یا رکورد کنید، اگه استوب کردید خواستید پلی کنید، یا مثلا برگردونید عقب از نو پخش کنید، یا بفرستید جلو فوروارد کنید. هر بار یکی از این کلیدا رو مصرف استفاده میکنید، یک حالت رو به کار میگیره. انسان هم نفسای مختلف که داره، این نفسای مختلف برای کارکردهای مختلف بدن انسانه. کسی که ثبات نداره، نفسش ثبات نداره، یه لحظه نفس اماره، یه لحظه مزینه، یه لحظه مسوله، یه لحظه لوامه، تشتت داره در درون خودش. این تشتت رو ممکنه بعضی وقتا تو زندگیتون احساس کرده باشید، به خصوص حالا آقایون و خانمایی که سنشون بالاتره، شاید تو دوره‌های زندگیشون این تشتت رو، این سردرگمی و آشوب رو، دلاشوبی رو متوجه شدن. خدا به انسان میفرماد تو قرآن که بهت ثبات نفس میدم، ثبات قدم، ثبات نفس. میبینید بعضی آدم‌ها همیشه همونن. حالا دوستان جوان چون زمان امام راحل یادشون نمیاد، این مرد کلن انگار یه حالت نفس بود،
ثبات.
اصلا شما میگن تو روانشناسی بهش میگن ثبات شخصیت. اون ثبات شخصیت منظور ثبات نفسه. حالی به حالی نمیشه، زود تحت تاثیر قرار نمیگیره. ثبات نفس، ثبات قدم، ثبات نفس. سومی ثبات فؤاده. به پیامبر فرموده میدونی چرا ماجرای انبیای پیشین رو برات قصه میکنیم؟ کلا نقص علیک من انباء الرسل. برای چی؟ برای اینکه ما نثبت بهی فؤادک، ما نثبت بهی فؤادک، یعنی فؤاد تو پیامبر تثبیت بشه، اون پیاز مرکزی وجودت آرام بشه، تثبیت بشه. ببین پیامبر نمیپذیرن ازت دین بیارن، ولشون کن. 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید، بهش گفتم برو کشتی بساز، 100 سال کشتی ساخت، همه خندیدن بهش، وسط بیابون داره کشتی میسازه. کشتی ساخته شد، تعداد کسایی که باهاش تو کشتی بودن اندازه انگشتای دست نبودن. ابراهیمو دیدی؟ سر پسرش رو گفتم ببره ببره، ابراهیم بتا رو شکست، انداختنش تو آتیش، خودم آتیش رو براش بردن و سلامو خاموش کردم. نگران نباش. موسی رو دیدی؟ رسید به دریا، فرعونیا پشت سرش می اومدن، همه ترسیدن، به همه گفت نگران نباشید، خدای من با منه. عصاشو زد به آب، آب شکاف عبور کرد. عیسی رو دیدی؟ هر کدومشون پیامبر نگران نباش، لعلک باخ اون نفسک، داری نفست رو میذاری سر این که اینا ایمان بیارن. خب نیاوردن نیارن دیگه، بعدن عذابشون میکنم، چون بالاخره گفته شده پیامبر حریص بر مؤمنین بیشتر از خود مؤمنین. ویژگی پیامبر اینه دیگه، عاشق و شیفته مردم خودشه، میخواد هر جوری شده اینا همه ایمان بیارن. برای اینکه فؤاد پیامبر تثبیت بشه داستان میگه، قصه میگه، کلا نقص علیک. حالا داستان نویس ما میخواد قصه‌ای بنویسه که فؤاد من و شما تثبیت بشه. سینماگر ما میخواد فیلمی بسازه که فؤاد من و شما تثبیت بشه. هنرپیشه و کارگردان تئاتر ما میخواد تئاتر رو اجرا کنه. انیمیشن ساز ما، بازی کامپیوتری ساز ما، نقاش ما میخواد تابلوی رو بنگاره، موسیقیدان ما میخواد قطعه موسیقی رو بنوازه و اجرا کنه که فؤاد من و شما با شنیدن اون، با دیدن اون تثبیت بشه. این میشه هنر انقلاب. هنری که انقلابی به نام اسلام دنبال اون بوده، محتوای این لیوان، محتوای این انقلاب اسلامه. این اسلام قرار بوده که کاتارسیز ارسطو رو بذاره کنار، تلقی دیونیزوسی نیچه رو هم بذاره کنار، بیاد به ما نثبت بهی فؤادک رو بگه. آوینی تلاش میکرد برای تحقق این، استارت کارو زد. کسی مثل فرج الله سلحشور رضوان الله تعالی علیه، دغدغه قرآنی که داشت بحثش این بود که ما چطور این مبحث تثبیت فؤاد رو ایجاد کنیم. یک کمی نزدیک شده بود، به خصوص حالا بعد از مردان آنجلوس در ماجرای حضرت یوسف و اخیراً که تو این قضیه فیلمنامه سریال حضرت موسی که کاملاً به یک پختگی و بلوغ رسیده بود و اگر در قید حیات مادی مانده بود به احتمال زیاد سریال حضرت موسی یک جهش عظیم نسبت به سریال حضرت یوسف محسوب می‌شد و این سازوکار تثبیت فؤاد رو میتونست عملی کنه. حالا امیدوارم انشالله آقای شورجه که ایشون هم یک انسان با اخلاق، یک انسان به حمدالله از حیث معرفتی سالمی هست، بتونه این کار رو جمع جور کنه. ابوالقاسم طالبی هم نزدیک شد به مبحث تردید در قضیه تثبیت فؤاد در اون فیلم دستای خالی، چون در مبحث دستای خالی یکی از حکما و فیلسوفان و بزرگان و ایدئولوگ‌های انقلاب، اول انقلاب، یکی از بزرگان انقلاب گفته بود که دستم خالیه. آه یعنی چی دستت خالیه؟ گفته بود من فلسفه میدونم، قرآن میدونم، همه این موارد رو میدونم، رسیدم به 50 سالگی دستم خالیه، خودم میدونم که این دستهای خالی تلنگریست بر ماها که عناوین مختلف رنگی داریم. این عناوین اجتماعی، مهندس، دکتر، ثروتمند، عالم، وزیر، وکیل، رئیس جمهور، مدیر، اما همه ما وقتی موامون سفید شده خودمون که میدونیم دستمون خالیه. آقایون و خانمایی که مال نسل ما و همسن ما هستن توی جلسه، امیدوارم این چیزی که الان میگم نباشه، ولی ما نسل خودمون که میدونیم که دستمون خالیه. الان مرگ ما رقم بخوره برسیم توی آخرت، خدایا دست ما خالیه. این دست‌های خالی رو یه مقداری ابوالقاسم نزدیک شده بود. یا شما در فیلم سینمایی خداحافظ رفیق در اون دو سه اپیزود، اونجا من به خود کارگردان اثر هم گفتم شما تقریبا لایه قلب رو رد کردی در تعامل با مخاطب، به تلنگر زدی به فؤاد مخاطب. قطعاتی در موسیقی ما هست، بعضی از آثاری که مرحوم بنان قبل از انقلاب خونده، بعضی از آثار موسیقی سنتیمون بعد از انقلاب، بعضی از قطعات پاپی که بعضی از جوانها خوندن، اینها توی فضایی با عبور از شغاف تأثیر میذارن رو لایه قلب و عبور میکنن، نزدیک میشن روی تأثیر بر فؤاد انسان. در مسئله تابلوهای نقاشی، آثار نقاشی، سال گذشته کار خیلی خوبی آقای قدیریان کرده بود، همون طراح صحنه سریال حضرت مریم و حضرت سلیمان و موارد دیگه. ایشون توی راهپیمایی اربعین سال گذشته یک تلنگری خورده بود، یک تکون سنگینی خورده بود. وقتی که ابعاد آثارش رو من سر کلاس بررسی کردم برای دانشجوها و این لایه بندی ها رو توی سازوکار هنر دینی نسبتش رو در عبور از صدر به شقاف به قلب فؤاد، این روند تأثیرگذاری رو با دانشجوها بررسی می کردیم، خب ما الان نقاشمون، سینماگرمون، موسیقیدانمون، حالا تو مجسمه هنوز سراغ این قضیه نرفتم، ولی احتمالا اونجا چون از دل برایت بر دل نشیند دیگه، اونجا احتمالا هنرمندای مجسمه سازی ما هم باید کارهایی داشته باشن. ولی اجمالا دوستان، این که هنرمند ما خودش بتونه از صدرش بره به شغافش، از شغاف به قلبش، از قلبش برسه به فؤادش، فؤادش یه چیزایی رو ببینه، این رو آنچرا که دید بگه، میگیم مطرب مهتاب روی آنچه که دیدی بگو، ما همگان محرمیم. ما نتونستیم ببینیم توی هنرمند چی دیدی، اونو برای ما بازگو کن. حالا یه بار توی موسیقیش، تو شعرش، توی تئاترش، توی داستانش، توی نقاشیش. پس اول تزکیه هنرمند، هنر نفسانی لیبرالی هنرمند رو فاسد و آلوده میخواد. این وضعیت نابهنجار سینمای هالیوود، اصلا صحنه‌ای که وقتی جمع میشن توی برای اینکه جایزه اسکار بگیرن توی اسکار، یک شو لباس یا رد کارپتی پهن میکنن دیگه، مدل‌های لباس، مدل‌های تبرج و خودنمایی، صحنه بسیار متعفنی از بازتاب آنچه که در شقاف انسان از حیث غلیان نفسانیاتشه. این خیلی صحنه شنیعیه، انسان نفسانیاتش رو بروز میده. لیبرالیسم یعنی چی؟ لیبرالیسم ساده است، در یهود، اسلام و مسیحیت میگن یه حرام داریم، یه واجب، یه مکروه داریم، یه مستحب، یه حد وسط داریم، مباحه، یعنی انجام بدیم انجام ندیم، نه گناه داره نه ثواب. از این دوتای اولی نهی شدیم در همه ادیان، مثلا از قتل نفس دیگران، مثلا از دروغ گفتن، از ربا، هم یهود هم مسیحیت هم اسلام نفی کرده. این دوتای اولی رو که حرامه میشه نهی از منکر، به دوتای دومی امر شدیم، هم یهود هم مسیحیت هم اسلام میگه بالوالدین احسانا، به پدر مادر احسان کنید. بگیم کی گفته؟ ولش کن. این که بگیم این واجب نیست، اینم حرام نیست، همه چیز مباحه، یعنی نه مکروهی نه مستحبی نه واجبی نه حرامی، همه چیز مباح، این میشه اباحیگری، یعنی لیبرالیسم. هسته مرکزی حلول لیبرالیسم چیه؟ کلمه است به نام لسفر. لسفر فلسفیش میشه این که بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد. عوامانش در انگلیسی بهش میگن ولش کن. لسفر یعنی ولش کن. حرامه مشروب بخوره؟ ولش کن، کی گفته؟ واجب نماز بخونه؟ ولش کن، کی گفته؟ قتل نفس بده؟ نه بابا انجام بده، بمب اتم بزن تو هیروشیما ناکازاکی. ربا بده؟ لا تاکل ربا، نباید بخوره. کی گفته؟ ولش کن بذار بخوره. اینکه جرمی بنتام فیلسوف عظیم حوزه نظریه اصالت فایده یوتیلیتاریانیزم میاد کتاب مینویسه، نامه هاییست که به دوستش آدام اسمیت زده 200 سال پیش، 230 سال پیش، که میگه که ربا خوبه، توجیهش چیه؟ لسفر، یعنی بذار مردم ربا بخورن فایده داره. پس ما مشکلمون با کلمه لیبرالیسم چیه؟ لیبرالیسم که آمد حرام و حلال، حق و باطل، صدق و کذب، راست و دروغ، خیر و شر از بین میره. هر قدر در جامعه ما در سیاست، اقتصاد، فرهنگ شما نفی اخلاق، نفی مسئله خیر و شر، مسئله حق و باطل، مسئله صدق و کذب همه رو در هم مخلوط دیدید، کار اسلام نیست، کار لیبرالیسم، تربیت لیبرالی ما میگه. خب اینجا خدا به پیامبرش چی فرموده؟ فرموده ببین ما تو رو میشونیم، برات قصه میگیم، کلا نقص علیک من انباء الرسول، تا چی بشه؟ فؤاد تثبیت بشه. پیامبر ثبات قدم داری، ثبات نفس داری و ثبات فؤاد. هنر ارسطویی میخواد به ما کاتارسیز رو بده، هنر نیچه‌ای میخواد کار دیونیزوسی کنه، گفته اصلا رسالت و وظیفه هنر تصفیه نیست. هنر قرآنی میخواد تثبیت فؤاد بده، تثبیت فؤاد. بعضی از مؤذنای خودمون وقتی اذان میگن، هم مرحوم مؤذن زاده رضوان الله تعالی علیه، هم مرحوم قلوش، قلوش در اوج وقتی حی علی الصلاة رو میگه، یا بعضی بزرگان خودمون در داخل کشور، اون فرازی رو که شروع میکنه به سرعت شما رو از لایه صدر و شقاف و قلب عبور میده، میرسونه به فؤادتون. در مؤذنهای ما این تنین خیلی جدی است. روح الله وقتی اذان انتظار رو میگفت، اون موقع سر کلاسای ما اولین بار این اذان رو میگفت، سال 80-81، یعنی کلاسای ما توی مجتمع 13 آبان بود، زور که میشد این میرفت پشت میکروفون اذان میداد. تقریبا این به هم ریختگی وضعیت روحی بچه ها رو که یه دفعه همه سورت میشد، مرتب میشد، دستبندی میشد، یک حس عجیبی ایجاد میشد رو همه آقایون خانوما متوجه میشن. هنوزم همینه، هنوزم اون فراز اول رو وقتی شروع میکنه، شما اون تون قطعه اول اون حس رو در واقع دریافت میکنید. پس تثبیت فؤاد مسئله ماست. هنر انقلاب در قصه، شعر، موسیقی، سینما، تئاتر، مجسمه سازی، نقاشی، هر چیز دیگه ای، مسئلهش اینه که نفوذ کنه به لایه چهارم وجود انسان، انسانها رو به تثبیت فؤاد برسونه. اگر جامعه دچار تثبیت فؤاد شد، نیاز به این همه کلینیک روانشناسی و روانپزشکی و این وضعیت به هم ریخته‌ای که در جامعه غربی دارید، با این حجم گسترش دانش روانپزشکی و دانش روانشناسی، هنوز کلینیکاشون پر از انسانهایی که دچار ناراحتی‌های روحی، این جلسه‌های مشاوره نمیدونم روحی روانی است، جامعه روانشناس و روانپزشک زیادی میخواد که هنرمندی نداره که در اون جامعه اون هنرمند تثبیت فؤاد کنه. پیامبر خسته شدی، اذیت شدی، مردم گوش نمیکنن بهت، بیا برو پیش یک روانشناس مشاوره بهت بده که چه کار کنی در مسیر ابلاغ پیام آرامش داشته باشی. نه پیامبر، بشین موسی با این سختی، لوط با این دشواری، هود با این مشکلات، آدم با این وضعیت، شیس، یونس، اون تثبیت فؤاد برات به وجود آمد یا نه؟ پیامبر بیش از 300 سال یه گروهی رفتن توی کهف، توی غار خوابیدن، زمان رو براشون نگه داشتیم. جمله آوینی چیه؟ شهدا ماندند و زمان ما را با خود برد. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند، اما واقعا زمان، شهدا ماندند و زمان ما را با خود برد. این میشه ترجمان چی؟ ترجمان این که یه گروهی از مؤمنین پناه آوردن به یه قاری، سگشون جلو در قار خوابید، قرآن فرموده بیش از 300 سال اینا اونجا بودن، زمان بر اینا گذشت، اون نسل ظالم و قوم ظالم رو زمان با خود برد. اینا وقتی بیدار شدند، زمان براشون متوقف شده بود. این حسی که آوینی در این تمثیل میگه، شما از این آیه قرآن بخواید درش بیارید، تبدیلش کنید به یک سازوکار زندگی، به انسان امروز میگه چرا اینقدر هرس میخوری؟ چرا جوش میخوری؟ چرا ناملایمات داری؟ چرا شب باید با این قرصای عجب و غریب بخوابی؟ خب میری تو شبکه‌های اجتماعی، ذهنت به هم میریزه، بعضی اخبار، بعضی چیزا رو تو اینستاگرام میخوای جواب بدی، مخشوش بلند میشه، با یک ذهن آشفته میری میخوابی، خب معلومه چه بلای سرت میاد، خواب آشفته میبینی، صبح بلند میشی مگسی هستی. اما اگر اون قواعد، اون سازوکاری که اسوه حسنه یعنی پیامبر جلیل القدر اسلام در زندگیش داشته رو انسان رعایت کنه، تو خوابش، تو بیداریش، تو حیات اجتماعیش، تو مراوداتش، قطعا به هم نمیریزه. پس این هنر اسلامی. جمله ما چی بود؟ این بود که جریان سیاسی ما الان دو قطبیه، جریان اقتصادیمون هنوز دو قطبی نشده، دعواها شروع شده. توی چند سال آینده معلوم میشه کیا قائل به اقتصاد لیبرالی هن، کیا قائل به اقتصاد دیگه ای از دل اسلام هن. این جریان دو قطبی هنوز انجام نشده، در فرهنگ داره شروع میشه، جناح دو قطبی فرهنگی ما داره خودش رو نشون میده، در هنر این بنیان نظریشه. عمار، جشنواره مردمی، فیلم عمار، بازی عمار، انیمیشن عمار، موسیقی عمار، همه سازوکارهای دیگه در عمار، مسئلهش اینه که بین هنر لیبرالی در لیبرال آرتس کالج با آنچه که به نام هنر قرآنی و اسلامی میگیم فرق بگذاره. اگر اونا براش دانشگاه دارن، کالج های متعدد دارن، دانشکده دارن، بنیان های نظری این رو کاملا منقح کردن، به ما حقنه و القا کردن، ما هم مبانی نظریمون رو به خوبی تبیین کنیم، تدقیق کنیم، ترسیم کنیم، چارچوبش رو مشخص کنیم، در جامعه جاری و ساری کنیم. یکی از مجموعه کارهایی که امروز داریم انجام میدیم اینه که آثار سینماگرانمون، هنرمندان تئاتر و نمایشمون، نقاشی، موسیقی و سایر وجوه هنری، یکی از نویسندگان مطرح کشور چند پیش یک پیغامی تلگرامی برای من فرستاده بود، آثارش رو روی وبسایتش داره، گفته بود که زحمت بکشید به دانشجوهاتون بگید آثار ما رو نگاه کنن کجاهاش ما به تثبیت فؤاد نزدیک شدیم. خب لطف دارن در واقع این هنرمندان ما، وقتی خودش رو حاضره به نقد و بررسی بذاره ببینه خطکش قرآن و موازین و سنجه‌های قرآنی در آثارش کجاست، خب این نشانه بسیار بزرگی است. فیلسوفان غربی نشستن آثار هنری هنرمندانشون رو تنظیم میکنن، میگن اینجاش افلاطونیه، اینجاش نیچه‌ایه، اینجاش هگلیه، اینجاش کانتیه، اینجاش دریداییه، اینجاش فوکوئیه. اندیشمند مسلمان، هنرمند مسلمان میخواد بدونه آثارش کجاش قرآنیه، تثبیت فؤاد به وجود بیاره. ما بحران‌های اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی که در جامعهمون داریم با روانشناسی قابل حل نیست. این مشکلات با این سازوکار اقتصادی قابل حل نیست. دعواهای سیاسی دردی از جامعه دوا نمی‌کنه. هنرمند ما خالقه، از موضع خدا می‌بینه. میگه دیگه مطرب مهتاب روی، آنچه که دیدی بگو، ما همگان محرمیم. او از موضع خدا باید ببینه و خلق اثر هنری و ادبی کنه. این خلقی که صورت میده باید از موضع فؤادش باشه. اگر هنرمند از موضع صدرش، از موضع شقافش تولید کرد، میشه آثار هالیوود. آثار هالیوودی، نه همش رو، بی انصافی نمی کنم، چون خب بسیاری از آثار هالیوودی رو به عنوان اصلا کیس درسی ما توی متون تخصصی تحصیل و تکمیلی درس میدیم، بسیار از آثار سینماییشون. یعنی وقتی که انسان ایرانی امروز درگیر وحدت وجوده، از زمان ابن عربی در چند صد سال گذشته به این سو و در فلسفه اسلامی، خب یه دفعه فیلم لوسی ساخته میشه، اونجا فرد رد میشه از وحدت وجود و حرفش میشه این که time is unity، وحدت زمان. خب این اثر یه اثر بزرگیه، یعنی از لایه صدر و شقاف عبور کرده، کجا رو داره تحت تاثیر قرار میده؟ قلب انسان رو. یعنی داره یک حرف عمیق فلسفی میزنه که بعد از 700-800 سال عبور از وحدت وجود و رسیدن به وحدت زمانه. یا در فیلم این تایم، هنگامی که شما میبینید جهان بدون پول ترسیم میشه توسط یک چپی، حالا این چون این سینماگر اندیشمند چپه، تخیلش در این که جامعه بدون پول میتونه با چه سازوکاری رقم بخوره، بخشی از المانها و سازوکارهایی که ارائه میکنه در اونجا در مقابل پول، المانهایی است که تو قرآن ما به اعزاز داره. پس حالا بی‌انصافی نمی‌کنیم در مورد سینمای هالیوود، اما تقریبا بخش غالب و وجه غالب سریال‌ها یا فیلم‌های سینمایی که توی غرب ساخته میشه متأسفانه در صدر و شقاف میمونه، یک کمی میاد تو حوزه قلب، در حوزه فکر. به ندرت ما آثاری رو پیدا کردیم که به حیطه فؤاد انسان تونسته باشه رخنه کنه، مگر اینکه آمده روی فؤاد رو بپوشونه، یعنی یک جور تاریکی ایجاد کنه، یک جور ظلمات ایجاد کنه. خب این نکات رو عرض کردم برای اینکه بگم ما اصلا فلسفه جشنواره عمار رو از روز اولی که دیدیم شکل گرفت، دوستان برگزار کردن در سال 1189 چی بود؟ این بود که بگن آقا در مواجهه با فتنه ما جریانی داشتیم که اون مرحله اول 13 تا اثر ساخته شد سال اول، حالا امسال رسیده مثلا به 2000 تا اثر. ببینید اتفاقی که اون موقع افتاد این بود، یه سری جوان‌ها بلند شدن یه فیلم‌های مستند ساختن، حرکت مردمی پاسخ دادن به این قضیه فتنه. موضوع رو از بحث سیاسی بیاریم بیرون، موضوع فتنه سال 88 و مسئله تقابل جناح‌های سیاسی رو از اونجا بیاریمش بیرون، قرآنیش کنیم. من توی چند تا از دانشگاه این چند روزه اینو تذکر و یادآوری دادم کردم، الانم می‌خوام در حوزه هنر این رو بهش بپردازم. ببینید موضوع فتنه متغیر اساسی زندگی انسان مؤمنه. همونطوری که شما تا نرفتید مدرسه امتحان ندارید، رفتید مدرسه امتحان پشت امتحان پشت امتحان پشت امتحان، از مدرسه میای تو دانشگاه کنکور دوباره امتحان پشت امتحان تا لیسانس فوق لیسانس دکتری، تازه امتحان که میدید تزم باید بدید. زمانی امتحان معنی داره که شما وارد فراگیری شدید. در زندگی انسان مؤمن تا انسان ایمان نیاورده امتحان نداره. هر لحظه که ایمان آورد امتحان میشه. فرموده که احسب الناس، مردم حساب میکنن، ناس مردم حساب میکنن، ان یترکو ترکشون میکنیم که چه موقع چی بگن؟ ان یقولو بگن که آمنا، ما تا گفتیم آمنا ما ایمان آوردیم به هفته متعلق، خب خدا میگه خیلی خوب شما رو ترک میکنم، شما قبولید دیگه برید. نه دیگه نمیشه. تازه وقتی میگیم آمنا یعنی کنکور قبول شدیم. شما وقتی تو کنکور قبول میشید، وارد دانشگاه میشید، میشید دانشجوی لیسانس، تازه گفتید یقول و آمنا، ترکتون نمیکنن. تازه دانشگاه سیلابس درسی میده و هر ترمی چند واحد براتون مشخص میکنه، باید برید سر جلسه درس، بعدش باید بیاد بیرون امتحان بدید، کار آزمایشگاهی دارید، کار پیمایشی دارید. فرموده که احسب الناس، مردم حساب میکنن، ان یترکو ترکشون میکنیم که چی بگن؟ بگن ان یقول و آمنا، بگن ما ایمان آوردیم. و هم لا یفتنون، با فتنه ها آزمایششون نمی کنیم. اینجوری نیست، با فتنه ها آزمایشتون می کنیم. آزمایش انسان دوستان عزیز فتنه است. عنایت داشته باشید، ما دو دسته آزمایش داریم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص در اموال و انفس و ثمرات. لحظه به لحظه، روز به روز در زندگی داریم آزمایش میشیم. ولنبلونکم آزمایش میشید، بشیء به هر چیزی، من الخوف یعنی نگرانی، و جوع گرسنگی، نگرانی خواستگار، نگرانی خواستگاری، نگرانی قبول شغل یا نه، نگرانی امتحان، نگرانی اینکه صابخونه داره میندازم اون سر زمستون بیرون. این نگرانی های روزانه، نگرانی رسیدن به محل کار، نگرانی خوف، اینه نگرانی. ما شما رو آزمایش میکنیم، به شیء من الخوف، به هر چیزی از خوف نگرانی، و جوع گرسنگی، و نقص در اموال، وسیلتون دزدیده میشه، گم میشه، آتیش میگیره، و نقص در اموال و انفس، دندون صدمه میخوره، چشم کور میشه، دست و پا میشکنه، و نقص در اموال و انفس و ثمرات، نتیجه کار انسان، نتیجه میوه انسان، کشت انسان، صنعت انسان از دست انسان میره. میگه ما شما رو با این چیزا آزمایش میکنیم هر لحظه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص در اموال و انفس و ثمرات. این زندگی شخصی لحظه به لحظه. اما در زندگی اجتماعی ایمان ما رو باید محک بزنه، ببینه ما چقدر مؤمنیم. فتنه ایجاد میشه، با فتنه ها ایمان رو آزمایش میکنه. حالا یه کسی ایمانش ضعیفه، ابروی کمونی رو میبینه دلش میلرزه، میشه فساد اخلاقی. باید میگفت دیگه شاعر، فتنه یه چشم تو. گاهی اوقات چشم یک مثلا زیبارویی، ابروی کمانی، فتنه ای ایجاد میکنه که ایمانی رو این آتیشی که میفته بر خرمنی میسوزونه، از بین میبره. تطمیع، رشوهی، اختلاسی، ارتشاعی، فیش نجومی و مواردی از این دست، اینا فتنه است دیگه. فتنه ها معرفتی هم میتونه باشه، فکری میاد، حرفی میاد، نمیتونیم منطق مقابلش رو پیدا کنیم، دینمون از دست میره. این فتنه های جور و جور وقتی که از فرد ما اومد بیرون، دین ما اجتماعی و جمعی شد، فتنه های اجتماعی به وجود میاد. فتنه دوره انبیا، فتنه دوره ائمه و فتنه دوره جمهوری اسلامی فتنه های جمعیه. مردم ایران ادعا کردن که ایمان آوردن، حکومت اسلامی تشکیل دادن. جرأت میکنید حکومت تشکیل بدید؟ هیچ پیامبری نتونست، نرسید 38 سال حکومت دینی استمرار داشته باشه، حکومت دینیش. توی ائمه از 12 نفرشون یه نفرشون علی علیه السلام، اونم 4 سال بیشتر نرسید حکومت کنه. شما 37 سال حکومتتون دوام آورده، حالا تکثیرش هم کردید، رفتید تو لبنان، سوریه، رفتید توی عراق، رفتید توی یمن، رفتید توی جای دیگه. خیلی خوب، پس داره تکثیر میشه. شیخ زکزاکی توی نیجریه است، تو زندانه، 6 تا پسرش جلو چشمش شهید شده. نمر توی عربستان گردن زده شد. سید حسن نصرالله داره توی لبنان کارو دنبال میکنه. سیستانی داره توی عراق مسئله رو دنبال میکنه. شیخ عیسی قاسم و شیخ سلمان توی بحرین در به به دارید جهان رو در واقع میبرید به سمت این قضايا. این یعنی اینکه شما ملت ایران مرحلتون از لیسانس، فوق لیسانس و دکترا گذشته، شما تو مرحله پست دکترا هستید. امتحان سخت‌تر، این امتحان سخت‌تر میشه فتنه عظیم 88. پس اگر یک فرد ادعای ایمان کنه، با یه فتنه آزمایش میشه، با فتنه تطمیع و تهدید و ابروی کمان و زرق و برق دنیوی و نکاتی از این دست معرفتی و. اما وقتی که یه ملتی بود حرف انبیا و ائمه رو پی گرفت، در مقابل همه ابلیس و جنودش و همه نظام استکباری ایستاد، خواست همه مفاسد رو حل کنه، چی بود؟ و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، انقدر مقاتله کنید تا کل فتنه ها از زمین برداشته بشه. کسی که تربیت دفاع مقدس داشته باشه میدونه روی تخته ها نوشته میشد توی پشت جبهه ها که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، انقدر مقاتله کنید تا فتنه از زمین برداشته بشه. خب این خیلی ادعای بزرگیه یه ملتی کرده. ملت پایین ادعاش کرده، ماده سر جلسه کنکور امتحان داده قبول شده، حالا داره یک یکی مراحل رو میگذرونه، باید تزها و پروژه بزرگتری هم بده دیگه. تزه حکومت جمهوری اسلامی میشه تمدن نوین اسلامی. برای ایران نه، 4 تا چرخ هواپیما به ما بدن و ایرباس ما رو تحویل بگیره و بوئینگ تحویل بگیره. خب ما که قبل از این انقلاب بهترین های بوئینگ ها و ایرباس ها رو به ما میدادن. ما انقلاب کردیم برای چیز دیگه ای. الان خوشحالی و سرزندگیمون بابت این نیست که هست و نیست، هسته ایمون رو گذاشتیم رو میز دادیم به طرف که مثلا حالا تاخچه بالا بذاره، میخواد به ما بوئینگ هم بده. این همه خودش مشکل بیکاری داره، حالا 4 تا هم بسازه از اینا به ما بده، مشکل بیکاریشو حل کنه، یه پولی دنلا پنا از ما بگیره. بلکه وقتی رسیدید به سطح فوق لیسانس دکتری پست دکتری، امتحانتون تو قالب ارائه یک تز و یک پروژه خودشو نشون میده. امروز ملت ایران پروژه چیه؟ تز چیه؟ میگه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رسیدن به تمدن نوین اسلامی، کل جهان 8 میلیارد نفری، دست از ثنویت ینویانگی در شرق و دست از تسلیس انحرافی در غرب بردارن، همه به توحید بگیرن، تمدن نوین اسلامی. عجب ادعای بزرگی. خب این ادعای بزرگ چجوری میخوای محققش کنی؟ با سیاست لیبرالی، با اقتصاد لیبرالی، با فرهنگ لیبرالی، با هنر لیبرالی، لیبرال آرتس کالج. بعد 37 سال هنوز حواست نیست کف دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا دانشکده لیبرال آرتس کالج هنرهای زیبا، انگار هنرهای زشت هم داری. خب نه، باید برگردی به اساس اسلام، یعنی قرآن. ببینی وقتی ارسطو میگه کاتارسیز، روبروی حرف کاتارسیز ارسطو قرآن میفرماد تثبیت فؤاد، نسب به تو بهی فؤادک. مردم فؤادتون میخواد تثبیت بشه با کار من هنرمند، من سینماگر، من نویسنده، من شاعر، من. حالا خود اون سینماگر و هنرمند آیا رسیده به سازوکارهای فؤاد خودش؟ خیلی سخت شد توی دانشگاه‌های هنری ما. چجوری باید به این فرد بگی تو اول برسید؟ یه سری تکنیک‌های سینمایی و تکنیک‌های هنری بهش نشون میدیم، میگیم تو دیگه هنرمندی، یه لیسانس هم بهش میدیم. آخه مگه هنر دانشه؟ هنر که دانش نیست، دانش جای خودشه. دانش علم، هنر حوزه دانش تفکره، حوزه هنر تخیله. ولی به هر جهت مسئله چی شد؟ مسئله این شد که ما وقتی ایمان آوردیم فتنه ها بر ما سرازیر میشن، انگار ما رفتیم دانشگاه، آزمایش ها و امتحان ها بر ما جاری میشه. میتونیم امتحان ندیم؟ خب درجا میزنیم، رشد نمی کنیم. هنر هم همینه. در اینجا ما میخوایم فتنه ها رو بزداییم. مسئله عمار که بر سر ماجرای فتنه 88 و در حرکتی که مردم ایران در سال 88 انجام دادن، آمدن توی خیابون و پیوندشون رو با ولایت نشون دادن از اینجا شروع شد، به مسابه کاری که حضرت عمار علیه السلام انجام داد. حیات حکومت دینی مثل دوره علی علیه السلام 4-5 نفر اصلی داره. خود علی علیه السلام به عنوان ولی، مالک اشترش که جلو داره می جنگه، عمار که پشت جبهه داره مردم رو ساماندهی میکنه، افکار عمومی رو شکل میده و مرتب میکنه، اشعث ابن قیسی که داره زیر زیراب روانی مردم رو میزنه. انسان ها از این 4-5 نفر در حکومت دینی موقع فتنه خارج نیستن. یا خود اون ولی ان یعنی علی ان، یا مالک اشتر ان قاسم سلیمانی ان، رفتن اون جلو دارن میجنگن، یا عمار ان افکار عمومی رو دارن سامان میدن، شک میدن، شبهات و پاسخ میدن، یا ابوذرن در مقابل فیشهای نجومی، اختلاس ها، ارتشا ها، بخور بخور ها، زیاده خاری ها، ویژه خاری ها، شکاف های طبقاتی مبارزه میکنن و هر روزم لعن و نفرین میشن، یا اشعث ابن قیس. یعنی مردم رو تو دلشون خالی میکنن به نفع دشمن. از این 4-5 نفر خالی نیست، یعنی ما یکی از این چند نفری. از این رو فتنه این گونه بر جامعه وارد میشه و ما اگه قراره از مرحله امتحاناتمون به خوبی عبور کنیم، وارد مرحله بعد بشیم، باید فتنه شکن باشیم. وچه اول هنر دینی شکستن یک مفهوم کلیدی است، این که کاتارسیز و دیونیزوسی رو بزنیم، تثبیت فؤاد ایجاد کنیم. این باید بشه گفتمان و فرهنگ عمومی در جامعه هنری ما. دوم اینکه هنرمند ما باید فتنه شکن باشه. چطور اتومبیل شما چراغ مه شکن داره؟ وقتی شما دارید توی جاده مهالود در زمستون رانندگی میکنید، چراغ مه شکن رو روشن میکنید که مه رو بشکنه بتونید لااقل 5 متر 10 متر جلوتر رو ببینید. وقتی انسان ایمان میاره، از یک جاده کاملا باز و نورانی وارد یک جاده میشه مهالود و غبارآلود. هر قدر ایمان مردم و ایمان جامعه قوی تر، غبار و مهالودگی بیشتر. اون چراغ مهالود جامعه کیه؟ اون هنرمنده. هنرمندی که قدرت مه شکنی داشته باشه. این هنرمندی که بتونه قدرت مه شکنی داشته باشه، میتونه مثلا شهریار بهرانی باشه. اون نگاه ظریفی که توی ملک سلیمان داشت، حالا البته تو اون بخش قسمت دوم که متاسفانه ساخته نشد، اونجا خیلی از اون چارچوب ها رو آماده بود پاسخ بده. یا میتونه مثل آوینی باشه، یا مثل فرج الله سلحشور باشه، یا مثل خیلی از دوستان هنرمندی که امروز میشناسید. اینها میتونن کسانی باشن که مه شکن باشن، فتنه شکن باشن، مردم خودشون و جامعه خودشون رو از این گردنه ها عبور بدن. اینطوری نیست که ما بگیم سال 78 یه فتنه داشتیم، اونایی که تو اون فتنه بودن امروز فرار کردن رفتن تو آمریکا، 30 نفرشون نامه میزنن به ترامپ میگن به ملت ایران فشار بیار. اینجوری نیست که ما در سال 88 با یه فتنه روبرو بودیم. بعضی از تئوریسین های اول انقلاب، خیلی جالبه دوستان، شاید دوستان جوان اینو ندونن، ما اول انقلاب یه ستاد انقلاب فرهنگی داشتیم. این ستاد انقلاب فرهنگی بعدن شد شورای عالی انقلاب فرهنگی. در این ستاد انقلاب فرهنگی دو تن از دانشگاهیای خیلی سوپر حزب اللهی بودن. این سوپر حزب اللهی فوق مثلا حزب اللهی فوق بسیجی، هر چی میخواد مثلا نسبتش رو بگید، این دو تا بزرگوار هر استادی صورتش رو با تیغ میتراشید و کراوات داشت، یا انگ کمونیست بودن بهش میزدن، یا ناسیونالیست بودن، یا لیبرال بودن از دانشگاه میکردنش بیرون. امروز یکی از این دوتا بزرگوار رفته تو آمریکا و فرقه سروشیه را انداخته. فرضش اینه که پیامبر تو قرآن خواب دیده، چیزایی که به نام قرآن آمده، آیات قرآن، اینا خوابی است که پیامبر دیده. اون یکیش هم که اخیراً راه میره چپ میره راست میاد، میگه که من سلول بدنم لیبراله. ببینید این روشن فکران امروزی همون اهل افراط دیروزند که چیزی از اسلام نمیدونستن، چیزی از غرب نمیدونستن. از اون افراط کارشون کشیده به این تفریط. دلیل اینکه شما میبینید در نظام اسلامی خیلی از انگاره ها هنوز اسلامی نیست، چون عین این اندیشمندان و عین این مدیرانی که هر از چندی یکی از رئیس جمهورها با سر میخوره زمین در طول 38 سال گذشته، آدمایی داشتیم که بعد از اینکه ریاست جمهوریشون تموم میشه تازه جامعه ما میگه ای اینا حاکم بودن، مملکت دست اینا بود، اینا که فرق بین لیبرالیسم با اسلام رو نمیدونن. از این رو بعد 37-8 سال ما فتنه هایی که برامون جاری شد، این فتنه ها تک تک مدیران ما رو در نوردید. نگن دوستان حکومت جمهوری اسلامی مشکلش چیه، هر کی توش میشه رئیس جمهور خراب میشه، هر کی توش میشه رئیس مجلس دچار مشکل میشه. نه، اینجوری ببینید، به مر این آیه هر کی تو حکومت جمهوری اسلامی شد مسئول، امتحاناتش امتحان پست دکتراست. این امتحان پست دکتراش، اینا عمدتاً تو این امتحان رفوزه میشن. شمر سرباز امام علی بود، سردار امام حسن بود، قاتل امام حسین. فرایند تطور و تکوین شخصیت در اِوولوشن بسیاری از مؤمنین اینه. شمر از اول که شمر نبود، هور یه چیز دیگه بود، اومد شد هور. شمر یه چیز دیگه اینور بود، رفت شد اون. این فتنه ها دوستان بر مسئولین ما میاد. هر کی بره تو جایگاه مسئولین، فتنه های بسیار عظیمی یقشو میگیره. ما در جایگاه خودمون، مردم کف جامعه هم در جایگاه خودشون، چرا ادعا کردیم که میخوایم دین رو اقامه کنیم؟ و یادتون باشه هیچ پیامبری 38 سال حکومت دینیش دوام نیاورد. اونش اینکه حکومت دینی تشکیل داد. هیچ امام معصومی حکومت دینیش 3-4 سال بیشتر دوام نیاورد. دو عبد صالح خدا، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شخص مقام معظم رهبری، این دوتا انسان سالم شرایطی رو براشون به وجود آورده جامعه و خدا که این مردم عظیمی که هیچ کس نمونه این مردم رو نداشت تونستن به اینجا برسونن. هنر عماری، هنر انقلابی، هنر انسانهای مهشکنه. من گاهی اوقات وقتی شبهاتی تو جامعه میبینم پیش میاد، هنرمندا گاهی اوقات زنگ میزنن به ما، فلان این کی درست میگه؟ این میگم یا حسین، نگاه هنرمندای ما که باید خود اینا رو بگیره. ولی اگر ما رفتیم به سمتی که هنرمندمون قدرت تشخیص بالایی داشت، بصیرت داشت، قطع به یقین میتونه این مشکلات و این موانع رو مرتفع کنه. لذا بحثم رو اینجوری جمع‌بندی کنم. خیلی مصدع شدم، عذرخواهی میکنم. یک، نظام دو قطبی جامعه انقلابی ما در سیاست لیبرالی انقلابی، در اقتصاد لیبرالی انقلابی، در فرهنگ لیبرالی انقلابی، در هنر لیبرالی انقلابی، مطلق آنچه که در دانشکده‌های هنری ما و دانشکده‌های سینمایی ما داره تدریس میشه متأثر از نظام دانشگاهی آمریکاست به نام لیبرال آرتس کالج، دانشکده‌های هنر لیبرال. این جریان در مقابلش فقط حرکت عماری رو داره. یعنی در ایران یک حرکت مردمی از نظر فکری، از نظر تولید و ساخت و غیره و انتشار که میخواد در مقابل این جریان در واقع لیبرال بایسته و تنفس کنه. این حرکت در جامعه ما تو مرحله نوزایی است. مرحله نوزاییش ریشه در این داره که آیا در فلسفه هنر ما کاتارسیز ارسطو رو میگیریم؟ کاتارسیز، میمیسیز، بیوتی و سایر مؤلفه های فلسفه هنر غرب رو میگیریم، یا ما به ازاش در قرآن و در روایات و در تاریخ ایران باستان و در تاریخ اسلام و انبیا انگاره های دین رو در میاریم؟ این از نظر مبانی نظریش که شروع شده در عرصه عمل سینماگران، نقاشان، موسیقیدان ها، هنرمندای گوناگون ما، اون چیزی که از درونشون داره برمیاد رو، نه اینکه اینا رو تئوریزه میدونن، بلکه از درونشون چیزایی میاد بیرون، کارو انجام میدن. یه بار من به یکی از این سینماگرا گفتم که این فیلم شما قرآنیه، زنگ زد به من گفت فیلم من چجوری قرآنیه؟ گفتم این مصداق فلان آیه است و این تو تمام مساجد در اول انقلاب پخش شد، تو جبهه تو 2-3 سال اول انقلاب پخش میشد و شاید شما ندونی این تکبیری که همه میگفتن از رو خاک ریزا بلند میشدن به دشمن حمله میکردن متأثر از این فیلم بود. خب خودش هم نمیدونست که فیلم مثلا سفر سنگ یک فیلم قرآنیه. جریان سینماگر چپ، منتقدین چپ جیغ کشیدن، نا که نو مارکسیست بودن یه روزگاری، نمونم نو ماویست بودن، کجای این قرآنیه، کجای این؟ گفتم بابا تو کم مگه تو قرآنو میشناسی؟ تو کجای قرآنو میشناسی بلند شدی نظر میدی میگی این کجاش قرآنیه، این ارباب و رعیتیه؟ آقا حرف قرآن اینه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. مردم تا در درون خودشون تغییر ایجاد نکنن، ما از بیرون بر مردم تغییری رو ایجاد نمی‌کنیم. شما می‌بینی در یه محیط روستایی مردم از درون تغییر می‌کنن، این تغییر انفسی به طغیان علیه جریان حاکم می‌انجامه و پیروز میشن. و اون صحنه آخر وقتی اون فرد شمشیرشو برمی‌داره و الله اکبر میگه، به قدر این صحنه الهام بخش بود قبل از انقلاب که بعد از انقلاب این که شما دیدید در دفاع مقدس ما عراقی‌ها وقتی می‌خواستن حمله کنن کل می‌زدن، یه سیستمی دارن لسش می‌زنن بالا لبشون، اونا وقتی می‌خواستن حمله کنن به قول خودشون کل می‌زدن میومدن و ایرانی‌ها تکبیر می‌گفتن، الله اکبر می‌گفتن. از کجا اومده؟ سینمای الهام بخش. لذا شما میتونید این کارو بکنید، این سیستم وجود داره. ما انتظاری که میبینیم قرآن از یه هنرمند داره، همونطوری که خدا به پیامبر خودش قصه میگه، هنرمند ما هم خداگونه، خداییگونه باید به مردم جامعهش قصه بگه و همون اثری که قصه خدا برای پیامبر داشت تثبیت فؤاد میکرد، کار هنرمند ما در مردم ما تثبیت فؤاد کنه. این اولی، نه اینکه جامعه رو مشوش کنه، فرد رو مشوش کنه. نکته دوم اینه که هر قد جامعه دینی تر، مدعی بیشتر دین و مدعی بیشتر تمدن اسلامی و غیره، اون جامعه امتحانات بسیار دشوارتری رو میگذرونه. و شرمنده هم بگم که وقتی امتحانات شروع شد، فتنه ها مثل سیل بر ما جاری میشه. این فتنه ها که جاری میشه، کی باید این فتنه ها رو بشکنه؟ چراغ فتنه شکن ما هنره. هنر متعهدی که میتونه فتنه شکنی کنه، روشن و شفاف کنه، مشکلات رو حل کنه. امیدوارم که خدا به نسل جوان هنرمندان ما توفیق بده که بتوانن امارگونه جامعه رو روشن کنن، نه جامعه ایرانی، جامعه جهانی رو، و پشتیبان مالک ها باشن تا روزی انسان ایرانی بتواند حکومت حقه جهانی حضرت رو زمین سازی کنه و جهان یک پارچه زیر بیرق توحید و لا اله الا الله قرار بگیره. ان شاء الله و سلام. متشکرم.